پناه میبرم به تو از شر دانشی که سود نداشته باشه و باعث گمراهی و غرور انسان بشه. خدایا پناه میبریم به تو از شر اون دست از مخلوقاتت که قانون آفرینش که مسیر بندگی بود برهم زدند و در مسیر دیگر تیه طریق کردند. عرض سلام خالص و خاص دارم خدمت دردانه آفرینش حضرت صاحب الامر حضرت حجت علیه السلام و همچنین شما مهدی یاوران عزیز، و قطعا مستحضر هستید که با این نسبتی که به شما دادم کوهی از مسئولیت رو بر پشت شما بزرگواران گذاشتم. چون وقت خیلی تنگه و فرصت اندک، در مورد پرداختن به مسئله فراماسونری که همونطور که احتمالاً باید مستحضر باشید حداقل 10 جلسه 1.5 تا 2 ساعته وقت میبره این جریان رو تبیین کردن. چون این سریال ظهور رو نشون دادم، من یه چیزی یادم افتاد، 1.5 سال پیش بود که من از همین گروه، یعنی گروه آقای هاشم که یک مصری الاصل ساکن در ایالات متحده است، من یک فیلم دیدم تحت عنوان 13 راز ماسونی. بعد توی اونجا ایشون اشاره کرده بودن خب به رازهای فراماسونری، حقیر یه ایمیلی به ایشون دادم توی سایتشون پیدا کردم hashemfilms.com که یک حدیث از امیرالمؤمنین درباره دجال بود. با اینکه حتما میدونید که احادیث مربوط به دجال در روایت اهل سنت خیلی زیاده، اما این روایت میدونستم اینها ندارن و روایت سانسور شده است به قولی. من این رو براشون فرستادم، ایشون بعد از چند وقت یه جوابی به من داد، خیلی جالب بود و امروز میفهمم که چرا یک اهل سنت میاد اینطور در مورد امام زمان ما میاد فیلم میسازه. ایشون گفت شما با این حدیثی که بر من فرستادی من رو به هم ریختی، این عبارتی که ایشون فرستاد. تازه من راه پیدا کردم و شما میبینید یک اهل سنت میاد شجره آقا امام زمان رو چقدر قشنگ رو متوجه بودید. امام حسن عسکری قشنگ کشید تا پایین تا انتها اومده بود. خب وقتتون رو زیاد نمیگیرم، عرایزم رو در چند بخش تقسیم کردم. اول تاریخچه شکلگیری فراماسونری، بعد عقاید اعضا، ساختار سازمانیشونه، اهداف سازمانیشونه، نحوه عمل کردشونه، نمادگرایی و سمبولیزمه که بسیار بسیار مهمه، رو این ویژه صحبت خواهم کرد، و سرنخ‌هایی از فعالیت فراماسونری در حال حاضر. این بخش بسیار بسیار مهمه. در مورد تاریخ شکلگیری چندین نظر وجود داره، اما 3 نقطه در تاریخ بسیار میدرخشه توی بررسی روند شکلگیری فراماسونری. اولی ماجرای مصر باستان هستش، رفتن حضرت یوسف به مصر. دومی جنگ‌های صلیبیه و سومی سال 1717 و شکلگیری علنی فراماسونری تحت عنوان گراند لوژ متحده در انگلستانه. با اینکه به ظاهر آخری باید مهمتر باشه، اما قطعاً اولی بسیار بسیار مهمتره. خدمتون عرض بکنم مطالبی که اینجا بهتون میگم، فکر میکنم یعنی این کالکشنی که براتون تهیه دیدم جای دیگه نخواهید چنید، پس خوب عنایت داشته باشید. ماجرای شکلگیری فراماسونری بلا شک برخلاف تاریخ نظر تاریخ نگاران ماسون که برمیگردونن اون رو به آلمان، اصلا و ابدا به آلمان برنمیگرده. تاریخ فراماسونری بلا شک به مصر باستان برمیگرده. از هر طریقی شما بخواید بررسی بکنید میرسید به مصر باستان، هیچ گریز دیگری هم نیستش. حضرت یوسف نامی میره به مصر، خب این همه تون داستانشو شنیدید، با اونجا به مال و مکنت و مقام میرسه. بقیه بنی اسرائیل و عبرانی ها رو از کنعان دعوت میکنه به کجا؟ به مصر. و اونجا سمینهای حاصل خیز اطراف نیل در اختیار اینها قرار میگیره. مدتی میگذره، بعد از حضرت یوسف یهودا، همون برادرش که به قولی ماجرای افتادن حضرت یوسف در چاه رو فراهم کرد، سرنوشت و به قولی رهبری بنی اسرائیل رو به دست میگیره. اولین به نظر من انحراف از همینجا شروع میشه، هنوز موسی مبعوث نشده. میگذره، اینها تحت ظلم و ستم فرائنه و قبطی ها قرار میگیرن، تا اینکه شخصی از بنی اسرائیل به نام موسی علیه آلاف تحییت و سنا به پیامبری میرسه. حضرت موسی به خاطر ظلم زیاد و فرمان الهی اینها رو از مصر دوباره برمیگردونه به همون جایی که قبلا بودند، به کجا؟ به سرزمین کنعان.
اما یک اتفاق عجیب میفته که تحلیل این برای هر کسی که تاریخ میخونه، برای هر کسی که قرآن میخونه، برای هر کسی که روایت میخونه ساده نیست. اصلا نمیتونه بفهمه جریان چی شده. ببینید حضرت موسی یه مش آدمی رو که تحت ستم بودن آورده، نگاه کنید خوب عنایت داشته باشید، دست کرده زیر عباش، دست نورانی اومده بیرون، عصا انداخته، اژدها شده، معجزه کرده، قورباغه از آسمون باریده، معجزه کرده، آبهای مصر خون شده، از وسط دریا ردشون کرده، یعنی طرف دیده این طرف آب شکافته شد رفت بالا، این طرف آب شکافته شد رفت بالا، اومده اون طرف 30 روزش در کوه میشه، 40 روز برمیگرده اینه چیکار دارن میکنن؟ برن گوساله میپرستن. آیه قرآن داریم که حضرت هارون چی میگه؟ میگه اینا میخواستن منو بکشن. میدونید که خود یهودی ها میگن اون کسی که گوساله رو ساخت سامری نبود، کی بود؟ خود هارون بود. چه اتفاقی برای بنی اسرائیل افتاده؟ به قول این معجزات رو برای رو سنگ شما انجام بدین، سنگ تکونی میخوره، یه واکنش از خودش نشون میده. چه اتفاقی افتاده که 10 دقیقه به قول اینا رو ول میکنه، میره برمیگرده میبینه اه، دقیقاً نقطه مقابل توحید رو اختیار کردن. شرک، بت پرستی. نکته اینجاست که آنچه را اینها در مصر باستان آموختند، هرگز نه حضرت موسی و نه هیچ پیامبر دیگه نتوانست پاک بکنه. این چه بود؟ سنت جنگیری، جادو و سحر کاهنان مصر تحت عنوان کابالا، اسمی که بعد از 3300 سال امروز تو تهران داری میشنوی شما. کلاس های کابالا داره تشکیل میشه. عجیبه. این که کابالا چیست یک مبحث جداست و وقت خیلی میبره. اصلا حقیر قصدم اینه تو این جلسه فقط سرفصل های فرماسونی رو بگم. اگر فرصتی بود بزرگان دیگه یا حقیر اگه فرصتی باشه بیم بعدها اینها رو باید بشکافیم، بازه های زمانی رو. آنچه که کابالا آموزش داده رو شما نمیتونی بهش برسی چی بوده، الا اینکه یک نگاهی به کلام الله مجید داشته باشی. ببینید غیر ممکنه کسی بتونه تاریخ فراموسنی رو بدون قرآن بررسی کنه. مثلا داعیه دارم توی این مسئله، طرف باشه بیاد ببینم چجوری بررسی کرده. قرآن این رو اشاره میکنه. سوره سبا آیه 40 و 41 اینا داشته باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. سوالی جمله. قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم یؤمنون. خدا خطاب به ملائکه وقتی به قولی محشر برپا شده روز رستاخیز میپرسه که ببینم اینا که دارن میرن جهنم، اینا شما رو میپرستیدن؟ من خدا رو که نمیپرستیدن، اما یک موجودی رو میپرستیدند، اینا شما رو میپرستیدن؟ استفهامی سوالیه. ملائکه چی میگن؟ قالو سبحانه که پاک و منزه، خدایا انت ولیونا، تو بزرگ ما، این چه حرفی شما میزنی خدایا؟ یعبدون الجن اکثرهم بهم یؤمنون. اینها جن میپرستیدن و به اون ایمان داشتن. یؤمنون استفاده میکنه، اینا به مقام ایمان رسیدن در پیروی از جن. این موضوع همین الان هم هستش. شما کتاب قرآن قیامت شهید دستخیب رو میخونید، میبینید نوشته افرادی برای کسب قدرت از طریق اجنه و شیاطین 40 شبانه روز قرآن کف پاشون میبندن، با ادرار خودشون وضو میگیرن، با نزدیکان خودشون به نزدیکان خودشون تجاوز جنسی باید بکنن. چه کسیه که این دستور رو به اینها میده؟ این سوال ماست. این رو شاید توی جلسه دانشگاهی آدم بخواد تبیین بکنه، هی باید صغرا کبرا بچینه، هی باید صغرا کبرا، چون شوکه نشه طرف، درسته؟ اما اینجا جمع موعودیان دیگه، راحت میشه گفت این عین دستوری است که از ابلیس و شیاطین میگرفتند و میگیرند امروز. ببینید هر آنچه که ستود است دقیقاً باید نقطه مقابلش انجام بشه. پرستش خدا در مقابل پرستش جن. عدالت خوبه؟ ضد عدالت میده از نشانهای شیطان پرستی. رعایت حریم ها در ازدواج و ارتباطات جنسی دقیقاً باید این از بین بره. خب کابالا چی میگه؟ از طرفی کاهنان معبد به خاطر ارتباط با اجنه به موجودات غیر ارگانیک اعتقاد دارن. خوب دقت کنید، به موجودات غیر ارگانیک و فضای متافیزیکی چی دارن؟ اعتقاد دارن. از طرف دیگه اگر این رو بپذیره باید کیو بپذیره؟ الله رو. میاد چی کار میکنه؟ ببینید موجودیت روح رو قبول داره اما باید یه کاری بکنه. چی کار میکنه؟ میاد برای خودش داستانهایی میسازه، ماجرای تناسخ رو مطرح میکنه. شاه بیت کابالا تناسخه. وجه اشتراک، یه کد میخوام بهتون بدم، عالی، فوق‌العاده. وجه اشتراک تمامی عرفان‌های نوظهور تناسخه. اگر میبینید مرداک یهودی میاد فارسیوان درست میکنه، سریال میسازه، سفری دیگر، این یارو روح برگشته در قالب جسمی میاد. چرا؟ چون بعد از مرگ من چطور باید توجیه بکنم؟ از اون طرف به دنیای اعتقاد دارم، از این طرف اگه اعتقاد داشته باشم که آه پدرم در اومده با این گناهانی که انجام دادم، چی کار میکنم؟ میگم روح شما قبض و بسط نمیشه توی عالم محشر. کجا؟ در عالم برزخ. دوباره باز میگرده. شما میبینید در مصر باستان سوسک ساکرب یا سوسک سرگینی میشه نماد تناسخ. جریان چی بود؟ برمیداشتن این مردشون رو قبر میکردن، دفن میکردن، بعد از چند وقت میدیدن بر اثر تجزیه شدن سوسک و جک و جونورای به قولی بغل قبر میزدن بیرون، میگفت مثلا روح پدرم در قالب سوسک دوباره برگشته، میشد نماد تناسخ. عیناً این مسئله با وجود سابقه 4000 ساله همین الان تو بعضی از عرفان‌های نوظهور که حالا صلاح نیست اسم ببریم در این جمع، عیناً داره بیان میشه این روح دوباره برمیگرده فلان. این وجه اشتراک تمامی این هاست. نگاه بکنید، حضرت زرتشتنامی در ایران به چی میرسه؟ به نبوت میرسه، به رسالت. اولین کاری که میکنه چیه؟ بازداری ایرانیان از پرستش دیوها. جامعه شناسان میگن دیوها خدایان قبلی آریایی ها بودن. زرتشت چون دین جدید آورد گفت دین من خوبه، همه خدا میشن چی؟ مظهر شیطان. و بعد آقا تجربه کوروش یه چیز دیگه رو نشون میده. کوروش وقتی حمله میکنه بیت المقدس و معبد سلیمان اونجاها رو آزاد میکنه تا شامات میره، به یهودیا چی میگه؟ میگه شما خدای خودتون رو بپرستید، ما هم خدای خودمونو. برای چی هبرودوس؟ کوروش در تورات و تلمود، برای چی هبرودوس رو انقدر یهودی دوست دارن؟ میگن بابا 2500 سال پیش طرف انتهای آزادی اندیشه و فلان و اینجا حرفا بوده. پس این در آیده زرتشتی اینگر گویا نبوده. نگاه بکنید کریستیانسن ایران در زمان ساسانیان صفحه 45 ببینید چی میگه. دین قدیم آریایی ها بر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام سماوی استوار بود. معذالک از زمان بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی و اجتماعی میشوند. چنین به نظر میرسد که قبل از جدا شدن دو تیره هندو و ایرانی از یکدیگر، تفاوتی میان دو دسته از خدایان عمده آنها بوده است. یک دسته را دیوها میخواندند و در رأس آن خدای جنگجوی به نام ایندیرا قرار داشت. این ایندیرا گاندی که الان میشنوید اسم از همون گرفته شده. یا مثلا کلمه مازندران میشه ماز ایندیرا آن، جایگاه دیو بزرگ. این که رستم هفت خان رستم میره تو خانه هفتم میرسه به کجا؟ به مازندران و باید دیو سپید رو از پای در بره، به همین جا برمیگرده. این که مرحوم بهار ای دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی ای دماوند داره میگه، تلمیح بر همین مسئله داره. بوده پس دیو در ایران هم بوده، مربوط به هندی ها فقط نیست. اینجا ای کریستینسن اشتباه میکنه. و دسته دیگر را آسوراها میگفتند که بزرگ آنها ورون و میتره بوده که بعدا میشه میترا، آینه میترایس به وجود میاد. میدونید سه در زبانشناسی تبدیل میشه به ه، مثل سند که به جاش میگن هند. آسورا همون اهورا که بعدها میشه اهورا مزدا. پس ما بینیم ما هم دیو داشتیم هم اهورا داشتیم. اما جاناس جالب تر تحقیق کرده، تاریخ جامعه ادیان صفحه 306 زرتشت به صراحه اعلام فرمود که این دیوها، خوب گوش بکنید ببینید چقدر با قرآن ما شباهت داره، این دیوها همه ارواح شریر و زیانکارند که با ارواح نیک و روانهای خیر و نیکوکار در ستیز و آویز می باشند. آنها پدر دروغ و فریبنده نهادهای پاک می باشند و مصدر شر و به و بدی و زشتکاری‌اند و آدمیان را از پرستش اهورا
باز می‌دارند. عین آیه قرآن ما قشنگ داره اشاره می‌کنه، پس افرادی با اجنه و شیاطین در ارتباط بودن. آنچه در باستان بسیاری از این خدایانی که در باستان پرستیده می‌شده، قابل توجه جامعه شناسان عزیز ما که همه چی رو از نگاه پایین دارن تحلیل می‌کنن و نگاه اومانیستی و سکولاریستی اصلا پرستش جن بوده. شما یک خدا داری در هندوستان به اسم ناگا، یک خدا داری در میان رودان به اسم ناگال، هر دو بندگان رو به همجنس بازی دعوت می‌کردند. خدای ایشتار در یا ایشتر در بین النهرین به چه دعوت کرد پیروان خودش رو؟ حمورابی که همه میشناسن، میدونید یک ستونی هم داره مثل ستون حقوق بشر، کوروش، ستون قوانین داره، توی اونجا چرا داره میگه در دیداری که با خدا داشتم خدا به من دستور داد فلان کنم؟ این چه جور خدایی بوده تو دیدیش؟ پس ارتباط با شیاطین و اجنه بیس کابالاست. این میشه که تئودور ریناچ، سلیمان ریناخ و غیره همه میان، وقتی یهودی طرف اینه که دارم عرض میکنم خدمتون، میاد بررسی میکنه چی میگه؟ میگه کابالا سمی بود که در رگهای یهودیت تزریق شد و هیچگاه یهود نخواهد توانست خودش رو از اون پاک بکنه، امکانش وجود نداره. و تا به امروز میبینی این جبههی که شکل میگیره صهیونیسم دقیقا پیرو همون اولیه سامری، انگار طرف رو برف راه رفته رد و پا گذاشته، این یکی برای اینکه جاپای اون رو خراب بیشتر برف رو خراب نکنه چیکار میکنه؟ جاپای اون یکی میذاره، معنای مشایعت، دقیقا اون رو مشایعت کرده. آیه قرآن هم نگاه بکنید، هر جو صحبت از یهودی میگه الا قلیلان، الا قلیلا، حکم واسه شون صادر میکنه، آخر میگه به غیر از عده کمی که اینها رو قبول نداشتن. خب این تاریخچه اینهاست، ماجرا پیش میره، هر پیامبری در بین اینها مبعوث میشه، اگر باب میل اینها رفتار کرد که کرد، نکرد چیه؟ اینا کشندگان پیامبرانن. حضرت مسیح اینا رو چطور خطاب قرار میده؟ ای فرزندان مارهای افعی، ای فرزندان کشندگان پیامبران. آیه قرآن داریم در مورد قتل پیامبران به یهود داره نسبت میده. دو تا پیامبر ویژگی خاص دارن، تمام اینا تأکید میکنم قابلیت بحث داره، باید باز بشه. همین برهه‌ای که اینا با پیامبرا چیکار کرده میشه دو جلسه صحبت کرد واقعا، اونم فقط بر مبنای قرآن ها، بیرون هم نمیخواد، نگاه بیرون از قرآن نمیخواد بهش داشته باشی. دو تا پیامبر ویژگی خاص دارن، اولی حضرت مسیح علیه آلاف تحییت و ثنا و دومی حضرت محمد صلی الله. خب یک اتفاق در مصر باستان افتاده، قرآن هم صراحتن رو مطرح میکنه، این چیه؟ میگه قبل از به دنیا آمدن موسی فرعونیان چی؟ با خبر بودن که کودکی میخواد بده. اینا از کجا خبر دارن؟ اینا از کجا آینده رو میتونن بگن؟ الا اینه که آیه قرآنی که اینا میومدن استراق سم میکردن در حوزه ملائک. در باب عصت یا به دنیا آمدن حضرت مسیح تا درب چهارم آسمان به اینها بسته میشه. باب عصت رسول الله و اصلا خدا یه دیوار بتونی دیوار حائل میکشه دیگه، برید سراغ کارت. و همون برهه هم خدا تأکید داره اون مسائلی رو که من نخوام شما نمیتوانید بفهمید. همین سوره سبا آیه 14 میگه وقتی سلیمان رحلت کرد دستش رو تکیه داده بر کجا؟ بر عصای خودش، درسته؟ یه موریانه میاد اینو میخوره، یک سال طول میکشه، خلاصه ماجراشو میده. تو این برهه یک ساله این اجنه و بزرگان شیاطین دارن چیکار میکنن بر حضرت سلیمان؟ حمالی میکنن، بردگی میکنن. خدا در ادامه همین آیه در انتهای آیه میگه اگه شما میدونستید به غیب آگاه بودید بی خود یه سال حمالی و عملگی نمیکردید. لذا این دو پیامبر چون تغییراتی برای اینها به وجود میارن تو حوزه کاری اینها، خیلی برای اینها گرون تموم میشه. به بدترین وجه ممکن با این دو پیامبر برخورد کردن. خب حضرت مسیح رو میدونید، یک نفوذی میفرستن، یه یهودی مارانوس میفرستن، یهودی که دین خودش رو تغییر نده بیاد وارد یک جمعی بشه، به قولی خیلی راحت صحبت بکنیم، واسه اینا فیلم بازی کنه، عین خودشون بشه، هم رنگ اونها بشه و بعداً ضربش بزنه بهش میگن یهودی مارانوس. بعضی‌ها بخش ابتدایی رو گرفتن یهودی مارانو میگن و بعضی‌ها بخش انتهای این میشه آنوسی. میاد
جودایوس اسکاریوتی یهودا اسخریوتی وارد میشه در مقابل 30 سکه نقره حضرت مسیح رو میفروشه. میریزن شورای سنهدریان رو دستور میدن و فلان و نماینده حکومت روم به صلیب میکشن که ما همچین اعتقادی رو ما مسلمان ها نداریم. با این کار ندارم. پیامبر بعدی رسول الله که راجع به این چون یک گویا اطلاعی دارم راجع به این مسئله قراره تو همین نشست های ماهانه صحبت بشه، خب اینم فاکتور میگیرم. فقط بدونید که ما میدونیم پیامبر ما چطور رحلت میکنن. مثلا شهید شده پیامبر، درسته؟ توسط یک پیرزن یهودی. خب با اینم کار ندارم که از 300-400 سال قبل گرای تاریخی رو داشتن، بیکار نبوده پاشه بیا شمال مدینه. به طرز عجیبی پدرش ترور میشه، مادرش با اینکه دوست داره بچه کنار خودش باشه میفرستدش وسط بره بیابون، میگین اینجا نباشه. چرا؟ ماجرا ام قتال رو برید مطالعه بکنید. زن یهودی که قبل از اینکه پیامبر حضرت عبدالله با آمنه ازدواج بکنه میگفت من تمام ثروتمو در اختیار تو میذارم، با من ازدواج کن. وقتی با حضرت آمنه ازدواج کرد ام قتال چی بهش گفت؟ گفت من آن نوری را که در صلب تو بود میخواستم، حالا دیگه به دردم نمیخوری. میخواستند که از فرزندان ابراهیم باشه پیامبر آخر زمان، از فرزندان ابراهیم هم بود، منتها نه از سمت اسحاق، از سمت اسماعیل علیه السلام. میگذره، اسلام میاد بیت اون سرزمین شامات رو میگیره و بیت المقدس میفته در دست مسلمان. این که میگم بیت المقدس، حالا شاید بعضی جا اشتباه بگم، منظور معبد سلیمان تو اون برهه، حالا بعدم بیت المقدس مسجد ساخته میشه. اینجاست که وارد تاریخ دوم شدیم، جنگ های صلیبی. تاریخ ابتدایی رو بیان کردم خیلی سریع به خاطر اینکه فرصت خیلی کمه. خدمتون عرض بکنم سال 1195 اشتباه نکنم، ببخشید 1095، پاپ اوربان دوم رهبر مسیحیان جهان دستور حمله به شامات رو صادر میکنه. میگه سرزمین مؤمنان رو از دست کفار نجات دهید. دلیل حمله چیه؟ اون منطقه دست خلفای فاطمی بوده. از شمال ترک ها به اینا حمله میکردن. یهودی ها میان میگن این باختی که این شکستی که تو فلان جنگ شما مسلمان از ترک ها خوردید، دلیلش این زیرابزنی مسیحی ها بوده. مسیحی ها رفتن این کار کردن، اسرار نظامی شما رو گفتن، لذا مسلمان رو با مسیحی ها برخورد میکنن. این خودش بهانه حمله به چی میشه؟ به بیت المقدس میشه و نزدیک 100 هزار تا 60 هزار تا 100 هزار نیروی رزمنده آنچنانی با ایمان، طرف داشته میرفته با کفار به جنگ، اینطور فکر بکنید، حمله میکنه. 3 سال حدودا جنگشون طول میکشه. بعد از 5 هفته محاصره بیت المقدس میشکنه و فجایعی رو اینا به بار میارن که تاریخ نظیرش ندیده. بیاد حمله مغول فقط شما میفتید. 40,000 نفر رو فقط در 2 روز میکشن. 70,000 نفر رو در بیت المقدس میکشن. ریموند آگیل مورخ اینها میگه که صحنه بسیار جالبی است. دستها و سرها جدا جدا پشته شده در شهرها، تپت شده بوده. دستها رو جدا میکردن یک کوه درست میکردن، سرها رو جدا میکردن یک کوه درست میکردن. در معبد سلیمان در بیت المقدس ماجرا جالب تر است. خون تا لجام اسبهایمان بالا آمده است. شوالیه ها که وارد این منطقه میشن دو دسته میشن. خوب عنایت داشته باشی، این از اون نقطه های تاریخه. شوالیه ها که وارد منطقه میشن دو دسته میشن. یک دسته شروع میکنن مجروحین رو مداوا کردن، یه بیمارستان 200 تخته میزنن به اسم شوالیه های هاسپیتالر، تا اینکه سال 1113 رسماً توسط پاپ عنوان شوالیه های سن جان یا شوالیه های هاسپیتاله رو میگیرن. 5 سال بعدشه که شوالیه های تمپل رسماً اعلام وجودیت میکنن. شوالیه های دیگه هستن که اینا میرن تو منطقه بیت المقدس و مسجد قبة الصخره ساکن میشن. اینجا بدترین و بدشگون ترین اتفاق تاریخ میفته. شوالیه های تمپل یعنی چی؟ معبد. ای ارش هم فاعلیه دیگه، معبدی. با یهودیان و خاخامه های آشنا میشن که هیچ شباهتی با یهودیان ندارن. یه چیز دیگه میگن، یه چیز دیگه رو میپرستن. تفکر اونها چیه؟ کابالا. گاتفری و پینر رهبر تمپلر ها ببینید چی میگن. میگن ما در زیر معبد سلیمان گنجی را یافتیم که به ما قدرت بیکران بخشید. این گنج چی بوده که شما پیدا کردید؟
باید بری که فیلم نیکولاس کیج رو نگاه بکنی ها، گنجینه ملی. میگه اونجا چی پیدا کردین؟ گنج پیدا کردیم آقا. چیزی نبود که، گنج بود، طلا بود پیدا کردیم. انتقالش هم دادیم آمریکا، دیده که با چه فیلمی اونا مثلا پیداش کردن. ما باید باور کنیم. نه، بریم کد داوینچی رو نگاه کنیم. بریم دن براون برای ما چی نوشته. دن براون میگه اونجا نسب حضرت مسیح رو پیدا کردیم. حضرت مسیح کی میگه ازدواج نکرده؟ فیلمش بوده بابا واسه شماها. اونم اهل اشغال بوده بابا، اونم ازدواج کرده فلان. اینه همینو میگن دیگه. اونم ازدواج کرده، نسلش ادامه داره. این دخترم که با این پروفسور اینور من میدو، اینم دختر حضرت مسیح، نسلش ادامه پیدا کرده. ببین چطور حضرت مسیح رو میکوبه. نه، هیچ کدوم اینها نیست. اینجا دو دلیل وجود داره، دو تا دلیل میتونی پیدا کنی که بفهمی اونجا اون زیر چی پیدا کردن. یک، کلام الله مجید، سوره بقره، در همون آیه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. تو ادامش شما تفسیر این رو بخونید میدونید که بیشترین اختلاف نظر در مورد آیه تو قرآن، و اختلاف نظر بهتر نگیم، نظرات مختلف در مورد آیه قرآن در مورد همین آیه در قرآنه. علامه طباطبایی میگه 1,100,000 نظر در مورد این وجود داره. خیلی عجیبه. میدونید چطوری به صورت ضربی حساب میشه؟ مثلا قسمت اول، مثلا اینجا این الذی منظور فلان بوده، 10 تا نظریه وجود داره. بعدش مثلا دو تا نظر، این 2 ضرب در 10 میشه 20 فلان. 1,000,000 خورده نظریه وجود داره. توی اونجا میگه حضرت سلیمان یکی از نظریات اینه، وقتی به پیامبری رسید تمام ابزار و آلات جادوگری و جنگی رو جمع کرد، کجا قایم کرد؟ زیر تخت خودش. درسته؟ یکی دیگه میگه نه، بعد از حضرت سلیمان شیاطین برای اینکه بگن بابا این پیغمبر نبود، خدای قدرت نداره، ما نهایت قدرتیم، چه کار کردن؟ اومدن یک سری رمل و استرلا و اینجور چیزا زیر تخت حضرت سلیمان قایم کردند. لذا اون کارهایی که حضرت سلیمان انجام میداده با چی بوده؟ به خاطر این تلسما بوده، اونم ما کمکش کردیم. ما مگه نه خدای وجود نداره که، خدا قدرتی نداره که؟ این حرف این هاست. کابالا چی میگه؟ کابالا عیناً اشاره میکنه. ببینید من نزدیک 10-15 تا نویسنده غربی خودش رو اینجا اسم نوشتم، عیناً اینها اشاره کردن که کابالا فقط اومانیسم و سکولاریسم رو داره باب میکنه. خدایی وجود نداره، انسان مطرحه. برگردیم یه اتفاق جالب، یه نمادگرای خوشگل دیگه هم این وسط به شما بگم. حضرت سلیمان در روایات ما اومده و در کتب خود یهودی ها تعداد شیاطین، بزرگان شیاطین، اون کله گنده ها، مدیر کلاشونو که به زنجیر میکشی و براش بردگی و حمالی میکنن، کیا بود؟ چند تا بودن؟ 72. عدد قدرت در یهود و کابالا میشه چند؟ 72. اینو داشته باشین، تو دهنی های رو که خدا به اینها زدارم داشته باشین. چطور؟ میگه جادوگری دوست داری؟ یه حضرت موسی میفرسته، پدر همشون رو در میاره. میگه جنگیری دوست داری؟ یه حضرت سلیمانی میفرسته، پدر همشون رو در میاره. میگه فرزند بدون پدر میخوای، معجزه میخوای، این معجزه رو به ایسیس خدای مصر باستان نسبت میدی، یه مسیح میفرسته. گفتم حضرت مسیح فرق کنه. معجزه ایسیس رو شرح خواهم داد. این تو دهنی هایی بوده که تو تاریخونه. من اعتقاد دارم این 72 تا هم خدا میگه اینها رو نماد قدرت میدونی؟ به تعداد شیاطین میگفتن اینا نماد قدرتن. 72 تا قدرت تعریف میکنن در کابالا. میگه نماد قدرت این انسان هایی بودن که در راه من، در راه بندگی من از همه چیشون گذشتن. کی؟ حضرت ابا عبدالله. اینجا تشیع میشه نقطه تیز در مقابل صهیونیسم. برمیگردیم به سر مطلب خودمون. اینها با زیر معبد سلیمان یه همچین چیزی پیدا کردن. ماجرا میگذره، اینا شروع میکنن قلعه سازی. قلعه سازی رو از کیا یاد میگیرن؟ از خود یهودی های اونجا. میدونی یهودی ها به قول خدای قلعه سازی بدن. ماجرا قلعه خیبر رو شنیدید. 20 تا قلعه بزرگ میسازن از ترکیه تا شمال مصر. یکیش قلعه کروک دو شوالیه است که فقط گوش بکنید، خیلی مطلب مهمیه. 60 نفر میتونستن از 2000 نفر به مدت 5 سال دفاع کنند اون قلعه. تا 5 سال میتونستن آذوقه توش نگه دارن. که این توسط مسلمان‌ها با یه نامه فتح میشه. با یه نامه تحت عنوان نامه از استاد بزرگ. استاد بزرگ به لقبی که به فراماسون درجه بالا میدن. خب
اینها به شدت ثروتمندن. پاپ بر اینا پول میفرسته، پادشاهان اروپایی بر اینا پول میفرستن، قدرت هم دارن. آقا پادشاه پول نداشته، براشون زمین بهشون میداده، میگفته تو اینجا کارتو بکن، به جنگ، تو آلمان زمین داری، تو فرانسه زمین داری، تو انگلیس زمین داری. طرف 4 سال میجنگید، برمیگردید میگه چی شده؟ یک فئودال بزرگ شده. بنیانگذاران بانکداری همینها هستن. فرصت نیست، اینم باید شرح و بسط داده بشه. قابل توجه دانشجو اقتصاد و حسابداری این حوزه.